أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به لزوم قیام در حال تکبیرة الإحرام بود. استدلال شد به روایاتی از جمله صحیحه زراره. قال ابو جعفر علیه السلام: قم منتصبا، فإن رسول الله صلی الله علیه و آله قال: من لم یقم صلبه فلا صلاة له. که شبهه استدلال به این روایت بر شرطیت قیام در حال تکبیرة الإحرام این هست که به قرینه تعلیل محتمل هست که مفاد صحیح این باشه که یشترط فی القیام الواجب الانتصاب، لأن رسول الله قال من لم یقم صلبه فلا صلاة له. کسی که اقامت الصلب نکند، یعنی انتصاب نداشته باشد در حال قیام، نمازش باطل است. اما کجا قیام شرط است؟ کجا قیام شرط نیست؟ در مقام بیان آن نیست. قم منتصبا، یعنی انتصب فی حال قیامک، با توجه به تعلیل که فإن من لم یقم صلبه فلا صلاة له، بعید نیست که ناظر باشد این صحیحه به لزوم انتصاب در حال قیام. اما آیا قیام مطلقا واجب است حتی در حال تکبیرة الإحرام یا واجب نیست؟ این روایت ساکت است نسبت به آن. روایت دوم روایت حسن ابن محبوب از ابی حمزه سومالی بود که فرمود در ذیل از کردیم اقامت الصلب، اقامت الصلب نسبتش با قیام عموم من وجهه، ولذا در روایت داره و اذا قام فلیعتدل. در حال جلوس هم آی خوید یک جایی مطرح کردن و ما عرض کردیم درست است که در حال جلوس هم شرط است اعتدال و اقامت الصلب. نباید قوز بکنه انسان در نماز، نه در حال قیام نه در حال جلوس. روایت دوم روایت حسن ابن محبوب از ابی حمزه سومالی بود که ذیل آیه الذین یذکرون الله قیاما و قعودا و علی جنوبهم فرمود الصحیح یصلی قائما، که ما عرض کردیم سندش تمامه. این که مطرح میشه که حسن ابن محبوب امکان نداشته که درک کنه ابو حمزه سومالی را، ما عرض کردیم که خب این ثابت نیست، و بر فرضم ثابت باشه اصالت الحس میگه که از کتاب ابی حمزه سومالی نقل کرده که با قرائن حسیه ثابت بود که این کتاب کتاب مستند به ابو حمزه سومالی هست. بله، ما اصالت الحس رو در جایی جاری میکنیم که احتمال قرینه متصله بر حدس ندیم. اگر ندانیم احتمال بدیم که فاصله زمانی حسن ابن محبوب با ابی حمزه سومالی به حدی بود که وقتی میگفت که قال ابو حمزه سومالی، عرف اصلا استظهار نمی کرد که او میخواهد نقل حسی بکند از ابو حمزه سومالی، شبیه اون چی که صدوق میگوید قال النبی قال الصادق علیه السلام، که اصلا عرف استظهار نمی کند نقل حسی را. اونجا ما اصالت الحس جاری نمی کنیم. اصالت الحس در جای جاری می کنیم که قرینه متصله مانع از ظهور در حس را ما احتمال ندهیم، و واقعا نو احتمال نمیدیم. خب حسن ابن محبوب اگر هم در اون زمان روشن بود که درک نکرده است ابو حمزه سمانی را، بر فرض این رو ما بگیم احتمال هست که اون زمان واضح بود که او را درک نکرده است، ولیکن وقتی میگوید که من از ابی حمزه سمالین را نقل می کنم، باز ظهور دارد در نقل حسی از کتابش. احتمال قرینه متصلهی که مانع از این ظهور بشود ما نمی دهیم. به هر حال از حیث سند اشکال نداشت، از حیث دلالت ممکنه گفته بشه که از صحیح و یسلی جالسن هم اطلاق نداره. نوع صلات انسان سالم میگه صلات قائمن هست، اما در کجا قیام لازم است؟ کسانی که سالمن نماز ایستاده میخوانند، در مقابل کسانی که مریضن نماز نشسته میخوانند، نماز خوابیده میخوانند. اما در تمام افعال نماز قائم هستند، این که نیست. یعنی در آن چه که قیام در آن معتبر است، انسان سالم باید رعایت قیام بکند. اما قیام در حال تکبیرت الاحرام هم معتبر است. بسیار خب، شاید فرمایش امام که می‌فرمود باید هنگام راه الله اکبر قائم باشی، چون افتتاح نماز در اون زمان است، شاید فرمایش امام درست باشه. ما الله اکبر رو در حال نهوض الی القیام میگیم، رش موقعی است که ایستادیم، مقارن با ره، مقارن با ره بعد رتبی است، ولی مقارن زمانی است. با ره افتتاح صلات، احتمال این معنا رو بدیم دیگه، نمیتونیم به این روایت استدلال کنیم. روایت سوم موثقه عمار بود که ان وجبت علیه الصلاة من قیام فنسی حتی افتتح الصلاة وهو قاعد فعلیه ان یقطع صلاته و یقوم فیفتتح الصلاة وهو قائم ولا یعتد بافتتاحه وهو قاعد. انصافا ظهور این روایت در اینکه قیام در حال تکبیرت الاحرام شرط رکنی، این ظهور واضح است. اینکه در کتاب الخلل هست از امام قدس سره که ظهور این روایت این است که حین الافتتاح باید قائم باشد. حین الافتتاح اون وقتی است که مقارن با راه الله اکبر نماز افتتاح می شود، این خلاف ظاهره. افتتح الصلاة یعنی کف بر، لا یعتد به افتتاحه، یعنی لا یعتد به تکبیرت افتتاحه، یقوم و فیفتتح الصلاة یعنی یقوم و یأتی به تکبیرت الافتتاح. ظهور عرفیش این هست. بله، حالا این که آیا قیام یک رکن مستقلی است در عرض تکبیرت الاحرام یا شرط رکنی تکبیرت الاحرام هست، خب این بحث دیگری است. ما بعید نمیدونیم که ظاهر این روایت این باشه که شرط رکنی تکبیرت الاحرامه، لا یعتد و افتتاحه و هو قاعد، ظاهرش اینه که اگر قیام را در حال تکبیرت الاحرام ترک کنید، به تکبیرت الاحرامتان اعتنا نکنید، یعنی تکبیرت الاحرامتان فاقد شرط رکنی است. مشکل این موثقه عمار، حالا غیر از این که برخی معتقدند که عمار ساباتی چون فتحی بوده است، خبر امامی عدل نیست این خبر، پس اعتبار ندارد. رای زنجانی هم نظرشون این است که فقط خبر امامی عدل معتبر است، خبر غیر امامی عدل باید مفید وثوق و اطمینان باشد، اینطور ما شنیدیم. خب ما این مبنا رو قبول نداریم، ما ثقه در روایات رو مثل صحیح همیری ظاهر می‌دونیم در متحرز از کذب. بله، شیخ طوسی در کتاب عده تعبیر کرده به ثقه و مرادش امامی عدل در مورد ابن ابی عمر و صفوان و بزنجی که میگوید لا یرغون الا ان ثقت موثوق بهم، قرینه داریم که مرادش از ثقه امامی عدله. اما خود شیخ طوسی هم همه جا که تعبیر میکنه ثقه یعنی امامی عدل، راجع به برخی گفته که او ثقه است، ما پیدا کردیم گفته او ثقه است در حالی که امامی عدلم نیست، در کلمات خود شیخ پیدا کردیم. حالا روایات که واضح تر امرش مفاد عرفی ثقه یعنی متعرض از کسی. حالا نظر شیخ که ما کار نداریم که میگم خبر موثق در جایی معتبر است که خبر امامی عدل معارض آن نباشد. آی سیستانی یک مشکل دیگه‌ای در این روایت مطرح کرده و اون اینه که صدر این روایت داره که اگر کسی وظیفش نماز نشسته بود الله اکبر رو ایستاده گفت، نماز او هم باطله و این منشأ میشه دیگه آدم وثوق به این روایت پیدا نکنه. سوال از ایشون اینه در مورد کسانی که وظیفه اونها صلات عن قعودن است ولی قدرت بر قیام در حال تکبیرت الاحرام دارند، با این حال از اول نماز نشسته نماز میخوانند، فرموده این نماز باطل است. سوال این است که در موثقه عمار آمده است که همین فقره اولا من وجبت علیه الصلاة من قعود فنسی و قام و افتتح الصلاة و هو قائم ثم ذکر قال یقعد و یفتتح الصلاة و هو قاعد. نه تنها اشکال نکرد در نماز کسی که ایستاده تکبیرت الاحرام میگوید و بعد می نشیند نماز می خواند، بلکه فرمود عذر می خواهم، نه تنها اشکال نکرد در مورد کسی که کل نمازش را نشسته می خواند حتی تکبیرت الاحرام را، بلکه اگر ایستاده تکبیرت الاحرام بگوید بعد بنشیند حکم بطلان نماز کرد. اگر بگید مورد این موثقه عمار کسی است که حتی در حال تکبیرت الاحرام هم نباید بایستد، این حمله بر فرد نادر است. متعارف افرادی که نماز نشسته میخوانند و فراموش ممکن است بکنند در حال تکبیرت الاحرام بایستن و الله اکبر بگویند، کسانی هستند که می توانند در حال اختیار ایستاده الله اکبر بگویند. برخی پایشان شکسته است اصلا نمی توانند بایستن، فنسی و قامه معنا ندارد در حق اینا. اونهایی که وظیفهشان نماز نشسته است می ایستن موقع تکبیرت الاحرام، متعارف همونایی هستن که شما به اونا میگویید باید بایستید چون میتوانید بایستید الله اکبر بگویید، شما میگویید اگر بنشینن الله اکبر بگویند نمازشان باطل است. این روایت اتفاقا میگوید که اگر بایستن الله اکبر بگویند نمازشان باطل است. ایشان در جواب اینجور نوشتن که روایت عمار مورد وثوق نیست، چون احتمال بطلان نماز در این مورد نمی رود و خود عمار ساباتی دقت در تلقی کلام امام علیه السلام نداشته و نمونه های از آن در روایات ذکر شده است. داریم در برخی از روایات مثلا محمد ابن مسلم میگه که روا عمار انکه ان السنه فریضتون، امام فرمودن عینه از هوا عمار عینه از هم ما کذا حدسته انما قلت له، که کسی که نماز فریضه میخواند به مقداری قبول می شود که حضور قلب دارد در نماز. خداوند امر کرده است به نوافل، یعنی و انما امر به نوافل، امر شده است به نوافل، لتکتمل به الفریضه، تا با این نوافل فریضه اون نقصان حضور قلبش تکمیل بشود. من اینجور گفتم، اون وقت می رود عمار از طرف من نقل می کند که من گفتم از سنت و فریضتون. خب اگر واقعا عمار اینقدر مفتضح تحریف می کند کلام امام را، پس چه بکنید؟ بزرگان می گویند که کف وثاقت رو داره. شیخ طوسی گفته که فتحی المصحف ولکنه ثقه فی الحدیث، اما آقای سیستانی فرمودن من در حجیت خبر ثقه شرط میدانم که وثوق به صدور و عدم خطا راوی داشته باشیم. ما در اینجا به خاطر اینکه احتمال بطلان نماز این شخص که وظیفه‌اش نماز نشسته بود ولی الله اکبر رو ایستاده گفت، احتمال بطلان نماز هم شخصی رو ما نمیدیم، احتمالش عرفی نیست و لذا وثوق به این روایت عمار پیدا نمی کنیم. خب حالا سوال ما اینه، راجع به فقره اولا که مورد بحث در این سوال و جواب از آقای سیستانی بود، ایشون فرمودن وثوق پیدا نمی کنیم، راجع به فقره ثانیه چطور؟ وثوق پیدا میکنن؟ چون فقره ثانیه مورد عمل اصحاب هست، نمیگویم اصحاب به این حدیث مسلم عمل کردن، بالاخره مضمون این حدیث مضمونی است که مورد فتوای اصحاب است، هم قیام واجب است در حال تکبیرت الاحرام و هم رکن است، تنها دلیلش همین موثقه عمار است، دلیلی که پیش ما هست تنها موثقه عمار است. حالا بالاخره حد اعلای وثاقت نموده، اما متحرز از کذب بوده، فهم متعارف هم داشته، این مقدار اشتباه که گاهی پیش می آید مانع از وثاقت نیست، در این مورد مفتضح بود، از سنت و فریضتون نقل کردن مفتضح بود، نه اینکه همیشه نقل عمار نقل مفتضحی بود. البته عمار برخی از روایاتش مبتلا به اضطراب هست، صدر و ذیلش یک مقدار مضطرب هست، ولیکن به هر حال دیگه شیخ طوسی میگه که ثقتون فی الحدیث. خب حالا خیال میکنید ماها درست میفهمیم؟ حالا زبان عربیش ضعیف بوده یا یه مدر اوائل فهمش ضعیف بوده، اتفاقا مربوط به عمار هم نمیشه این مشکل. در روایاتی هست که اولئک لا یتحملون عنی، این روایات درست نقل نمی کنن مطالب مرا. اولئک لا یتحملون عنی، لا یتحملون، لا یتحملون درست درک نمی کنن مطالب مرا. وساقت در حد متعارف معتبره. بله گاهی حالا علمای بزرگ هم اشتباهات فاحش میکنن، غیر علمای بزرگ هم گاهی اشتباهات فاحش میکنن. به هر حال حالا نگفتن عمار دائما در حال اشتباه بود. بله حالا چه کنیم، بالاخره شیخ طوسی گفته ثقتون فی الحدیث، علما هم روایاتش عمل کردن. حالا دیگه در اون حد اعلای وساقت نموده. به هر حال اجازه بفرمایید. حالا از سنت و فریضتون که اون روایت که دیگه خیلی اشتباه فاحشی کرد. اما به هر حال ثقتون دیگه، شما پشتر عادله در کف عدالت نماز نمیخونید، طلاق نزد او نمیدید، حتما باید عدالتی در حد عدالت اسد احمد خونساری باشه.
امام فرشاد فلانی سرم مشهور هم اینو با یک کسی که حالا
معموم ثقه معمون یعنی متعرض از کذب ضابط عرفی هم هست. به هر حال حالا اجازه بفرمایید کودتا نکنید علیه عمار ثابتی دیگه. خب حالا آقای سیستانی که راجع به فقره اولای روایت عمار اینجور بیان کردن، چجور شده به فقره ثانیش فتوا دادن؟ عرض میکنم لابد دیدن که علما به این مضمون فتوا دادن، گفتن این فقره ثانیش وسوق برام میاره، فقره اوراش وسوق نمیاره. اشکال نداره، مرحوم کاشف اللسان اون فقره اولا رو هم مطلب. بله حالا
اجازه بدید
در کشف اللسان هم کرده صدر موثقه عمار رو بر نمازی که مؤمن در حال خوف از عدو مجبور نشسته بخونه، چون اگر به ایسته عدو شناساییش میکنه. بعد گفته که و مراد از نسیم ترکه قعود عمدن، یا هنگامی که برخاست ناسی بود ولی موقع تکبیرت الاحرام ملتفت بود ولی اعتنا نکرد تکبیرت الاحرام گفت عمدن، یا هم کنیم این فقره اولای موثق عمار را بر عریان که وظیفش اینه که اگه امن از ناظر محترم نداشت نماز نشسته بخونه، و الله اکبر هم بگه در حال ایستاده نمازش باطله. صاحب جواهر میگه آخه این تکلف ها چیه؟ به قول آقا ملتزم بشید به فقره اولا، همونطوری که در جایی که قیام شرطه برای صحیح، اگر اخلال بکند به قیام نماز باطله ولو سهوان، ملتزم بشید. کسانی که مریضن جلوس در نماز برشون واجبه، اینها اگر اخلال بکنن به شرطیت جلوس نمازشون باطله. چرا ملتزم نشین؟ این روایت دلیل بر اینه که شرطیت جلوس در مورد کسی که واجب است نماز نشسته بخواند به نحو عزیمت است. چه اشکالی دارد؟ ملتزم میشین. خب پس به نظر ما این موثقه عمار قابل استدلاله. بحث در اینه، بعید نیست بگیم بالاخره موثقه عمار میگه کسی که وظیفش نماز نشسته است ایستاده تکبیرت الاحرام بگه نمازش باطله، کسی هم که نمازش باید ایستاده باشه نشسته تکبیرت الاحرام بگه اونم نمازش باطله. ملتزم میشیم. حالا اگر خیلی ایراد داشته باشید راجع به فقره اولا، خب بگید که فقره اولا وثوق به خطائش داریم، اما فقره ثانیه که وثوق به خطائش نداریم. ما هم که خبر ثقه رو حجت میدونیم مطلقا، مادامی که وثوق به خطا نداشته باشیم به نظر ما حجت خبر ثقه ما مشکلی نداریم. مطرح نیست در کلمات، نه اینکه اعراض کردن، مطرح نشده این فرق در کلمات. خب شاید اون فرمایش های سیستانی عرفی نماشه که کسی که مریضه میگن نماز نشسته بخون. خب تکبیرت الاحرام شما حالا نشسته بگه چه اشکالی داره؟ ولو میتونه تکبیرت الاحرام رو ایستاده بگه. خب آقای سیستانی میگن نه، اگه میتونی ایستاده بگی و خوف ضرر نداری از اینکه یه لحظه بیستی تکبیرت الاحرام بگی، ولو با تکیه به عصا، خب بیست الله اکبر بگو بعد بنشین. میگیم نه، ممکن از این فقره اولا استفاده کنیم که کل نماز رو نشسته بخونید. المریض یصلی جالسن، بعید نیست که حالا نگفتن که ولی یقوم به قدر ما یتمکن، ولو به مقدار تکبیرت و احرام اگر متمکن است قیام کنن، تو روایات اینو نگفتن. برا حالا برا حالا اجازه بفرمایید. و آقای سیستانی که میگن اگر جاهلم بود، اینایی که نماز میخونن از اول رو صندلی میشینن، میگن ها نمیتونم بیستم. خب میگن الله اکبر رو که میتونستی بیستی، الله اکبر بگی بعد بقیه نماز رو نشسته بخونی. اگر این کار رو نکنی ولو از روی جهل قصوری تمام نمازات باطله. آی سیستانی اینجور میگن. بله ممکنه بگیم اطلاق مقامی روایات و خود اطلاق مقامی فقره اولای موثقه عمار برخلاف مدعای های سیستانی است. حالا بحث تفصیلیش در جای خودش باید بکنیم. حالا فعلا بحث ما در اینه که از این روایت استفاده کردیم قیام شرط رکنی تکبیرت الاحرام. خب دیگه اگرم کسی میخواست به حدیث لا تعاد تمسک کنه بگه که اخلال به شرطیت قیام حال تکبیرت الاحرام مشمول حدیث لا تعاده مثل آی خویی آی سیستانی، دیگه به خاطر موثقه عمار به حدیث لا تعاد رجوع نمی کنن. حالا بد نیست این بحث رو مطرح کنیم که اگر حدیث عمار رو نپذیرفتیم، موثقه عمار رو نپذیرفتیم، میتونیم این فرمایش آقای خویی و آقای سیستانی رو قبول کنیم که مرجع در نسیان قیام حال تکبیرت الاحرام عموم حدیث لا تعاد است یا نه عموم حدیث لا تعاد جاری نیست برای اخلال به شرایط تکبیرت الاحرام. دو بیان ممکنه ذکر بشه برای اینکه نشه به حدیث لا تعاد تمسک کرد برای تصحیح نماز کسی که قیام حال تکبیرت الاحرام را ترک کرده است. ولو موثقه عمار نداشته باشیم یا اشکال سندی به آن میکنه. بیان اول این است که گفته می شود شرایط رکن در حکم رکن هستند. این مطلبی است که مرحوم حاشیه در کتاب الصلات دارند. مرحوم آقای خویی هم در رکوع و سجود این رو پذیرفتند. بارها فرمودند اخلال به شرایط شرعی رکوع، اخلال به رکوع مأمورون به است، و اونی که رکن نماز است رکوع مأمورون به است. اخلال به شرایط شرعی سجود، اخلال به شرایط رکن است، یعنی اخلال به رکن مأمورون به است و داخل در مستثنای حدیث لا تعاد است. الا من خمس الرکوع، یعنی الرکوع المأمور به، از سجود المأمور به. حالا کسی که تکبیرت الاحرام که ثابت شد رکن است، بلکه دلیل گفت طبق استدلال برخی از بزرگان مثل مرحوم آقای داماد و آقای سیستانی، دلیل گفت که فریضه هم هست تکبیرت الاحرام، ان الله فرض التوجه، اخلال به شرایط تکبیرت الاحرام اخلال به رکن شرعی است. و لذا آقای حائری در کتاب الصلات فرمودن که اینجا نمیشه به حدیث لا تعاد تمسک کرد. حالا عرض میکنم نتیجه این بیان آقایی میدونید چیه؟ ثمره عملیش اینه که حالا در قیام موثقه عمار هست، در انتصاب در حال تکبیرت الاحرام گفتن، اون که دلیل خاص نداریم، اما شرطیت الانتصاب رو از من لم یقم صلبه فلا صلاه له فهمیدیم. یا اگر اطلاقی در دلیل استقرار در نماز داشتیم، استفاده کردیم باید در حال تکبیرت الاحرام استقرار داشته باشیم. خب اگر فراموش کردیم استقرار را و طمأنینه را در حال تکبیرت الاحرام، دلیل خاص که نداریم، نماز باطل است. اما آیه حائری می‌فرمان اخلال به شرایط تکبیرت الاحرام است و مجرای حدیث لا تعاد نیست. این یک بیان. بیان دوم برای من از جریان حدیث لا تعاد این است که بگیم از سنت لا تنقض الفریضه که کبرای حدیث لا تعاد بود، ظاهر در این است که فریضه منعقده باطل نمی شود با اخلال به سنت. اما اگر در اصل انعقاد فریضه ما شک داشتیم، کما این که در مقام این طور است، کسی که ترک می کند قیام را حال تکبیرت الاحرام، اگر قیام شرط رکنی باشد، اصل انعقاد فریضه مشکل دارد. اینجا دیگر نمی شود به سنت لا تنقض الفریضه تمسک کرد. مثل اینکه میگن المزی لا ينقض الوضوء، خب بعد از انعقاد وضوء میگوین مز ناقض وضوء نیست. اینجا هم بعد از انعقاد نماز اخلال به سنن ناقض نماز نیست، اما جایی که از ابتداء نماز ما مشکل پیدا کنیم که دیگر نمیشود بس سنت لا تنقض الفریضه تمسک کرد. به نظر ما هر دو اشکال قابل جوابه. اما اشکال اول، میگیم آه اولا کی گفته که قیام شرط تکبیرت الاحرامه؟ هازا اول الکلام، شما باید به ظهور مثل موثقه عمار تمسک کنید که ما خواستیم استثار کنیم که قیام یک واجب مستقل نیست، ولا یعتد بافتتاحه و هو قائد، ظهور دارد در شرطیت القیام فی تکبیرت الاحرام. اما اگر قطع نظر کنید از موثقه عمار که دیگر نمیتوانید این را بگوید. انتصاب، چه کسی میگوید شرط تکبیرت الاحرام است؟ شاید انتصاب شرط آخریست برای نماز. استقرار کی میگه شرط تکبیرت الاحرام است؟ شاید شرط آخری است برای نماز. هذا اولا و ثانیا، چرا ما نتوانیم در اخلال به شرایط رکن به حدیث لا تعاد تمسک کنیم؟ ما در اخلال به شرایط شرعی سجود هم گفتیم میشود به حدیث لا تعاد تمسک کرد، چون ظاهر استثناء استثناء اخلال به ذات رکوع است، نقیستن او زیادتن، ولی اخلال به ذات رکوع. رکوع عرفی را کم کنیم یا رکوع عرفی را زیاد کنیم، این داخل در عقد استثناء است. اما اگر رکوع عرفی را آوردیم، سجود عرفی را آوردیم، وضع مواضع سبعه نکردیم در حال سجود نسیانه، حتی وضع جبهه علل تراب نکردیم نسیانه، چرا نتوانیم به حدیث لا تعاد تمسک کنیم؟ آی خویی هم در رکوع و سجود تون در حدیث لا تعاد ذکر شده، گفتن ظهور عرفی سجود مأمورون بهه، رکوع مأمورون به تکبیرت الاحرام که ذکر نشده تو حدیث لا تعاد. قدر متعدن اینه که نسیان ذات تکبیرت الاحرام مبطل نمازه. البته این نکته رو من در پرانتز بگم، آی خویی توجه داره به این نکته که خودش در نسیان تکبیرت الاحرام گفت چون وارد نماز نشدی، افتتاح نماز با تکبیرت الاحرامه، ولذا اگر دلیلم نداشتیم که نسیان تکبیرت الاحرام مبطل نمازه، حدیث لا تعاد رو نمیتونستیم جاری کنیم، چون لا تعاد فرع بر دخول در نماز است، داخل در نماز بشو افتتاح بکن نماز را تا بعد بگن اعاده نکن نماز را با خلل، یا اعاده بکن نماز را با خلل. کسی که تکبیرت الاحرام نمیگن افتتاح نکرده از نماز را، اما کسی که تکبیرت الاحرام میگوید، تکبیرت الافتتاح میگوید، ولو نشسته باشد افتتاح کرده از نماز را، حدیث لا تعاد مشکلی ندارد. این بیان آی خویی داره. خب آی خویی هم خواسته اینجوری فرق بگذار. البته این مقدار از بیان آی خویی رو ما اشکال داریم ها، میگیم اگر ملاک در عدم جریان حدیث لا تعاد این است که تکبیرت الافتتاح اگر نگویید افتتاح نکرده این نماز را، برای این حدیث لا تعاد جاری نمی شود، چون اول افتتاح کن نماز را تا بعد بگیم نمازت را عاده بکن یا نکن. خب تکبیرت الاحرام غلط هم بگوییم، اون وقت هم افتتاح نکرده این نماز را. اگر تکبیرت الاحرام در حال جلوس تکبیرت الاحرام فاقد شرطه، یعنی تکبیرت الاحرام غلطه، خب این هم تکبیرت الافتتاح نیست. اگر دلیل شما برای عدم جریان حدیث لا تعاد در نسیان تکبیرت الاحرام این است که افتتاح نشده از نماز بدون تکبیرت الاحرام تا بعد بگوییم اعد صلاتک یا لا تعد صلاتک، ولذا در نسیان تکبیرت الاحرام حدیث لا تعاد جاری نیست، خب به شما حق دارن اشکال کنن، بگن آی خویی کسی هم تکبیرت الاحرام رو ناقص بگه، فاقد شرط بگه، اونم افتتاح نکرده نماز را. افتتاح عرفی که بدون تکبیرت الاحرام هم نماز می شود، تکبیرت الاحرام افتتاح شرعی نماز است، و لذا این بیان آی خویی رو ما قبول نکردیم، قبلا هم قبول نکردیم، الان هم قبول نمی کنیم. عمده اشکال دومه. اشکال دوم چیه؟ اینه که عرض میکردیم از سنت لا تنقض الفریضه، ظهور عرفی لا تنقض اینه که میگه قرآن میفرماید که ولا تکونو کلتی نقضت غدلها من بعد قوت انکاسا، میبافت مثلا بولیز میبافت، شب که میشد می گسست وافته خود را. خدا می فرمود مثل این زنی نباشید که از صبح تا شب می بافد، زحمت می کشد. همون قضیه ده من شیرده که ما میگیم، تا شب می بافد، شب می گسلد، گسسته می کند بافتنی خودش را. اونجور نباشید، یعنی بعد از ابرام نقض نکنید. شبه ما این بود که از سنت و لاتر غزر فریضه در جایی صادق است که فریضه حدثت مبرمن، میگن با اخلال به سنت نقض نمی شود. اما کسی که تکبیرت و الاحرام نگوید، اصلا مشکل از ابتدا هست. حالا اگر کسی قیام نکند در حال تکبیرت و الاحرام، یا انتصاب معتبر در حال تکبیرت الاحرام را ترک کند نسیانن، باز این شبه است که مبرم نشده از هنوز نماز. این اشکال وارده. فقط ما باید از اون استظهار رفعیت کنیم. اگر اون شعری که گفتیم اصرار بکنیم که این است و جز این نیست، اینجا دیگر نمی توانیم حدیث لا طاعت جاری کنیم، نه در اخلال به اصل تکبیرت الاحرام، نه در اخلال به شرایط آن، مثل قیام، انتصاب، استقرار، اگر اطلاقی در دلیل استقرار باشد که شامل استقرار در حال تکبیرت الاحرام در حال نسیان هم بشود. حدیث لا طاعت دیگر کارگشا نیست. اما ما فکر کردیم، دیدیم حالا شعری گفتیم، آیا واجب است که اصرار کنیم به خاطر تنگی قافیه؟ جفن میگوید شاعر، ما هم بگیم هر چی گفتیم همان است. به نظر ما رسید که این اشکال سابق ما دقت مازاد بر فهم و عرف، به عرف بگن از سنت و لاتن غزل فریضه، اخلال به سنت ناقض فریضه نیست. هم دفع میفهم هم رفع، هم میفهمد که بعد از انعقاد فریضه اخلال به سنت ناقض نیست، هم میفهمد که از ابتدا ترک سنت ان عذرن مانع از انعقاد فریضه نیست. عرف عوام مهمه، اون عرفی که شما دارید اصلا ما قبول نداریم. عرف که به قول عربا میگن غسیل، ذهنش رو شستشو دادن، اون فایده نداره. بعدم باید برم عرف رو میخواد پیدا کنه، بره تو کوچه و بازار، تو همین گذر خان حرف بزنه، ببینیم عوام چی میفهمن. ما میگم به این نتیجه رسیدیم که چرا خودمونو به خاطر این دقتهای غیر عرفی محروم کنیم از سنت و لاتنقض الفریضه. از سنت و لاتنقض الفریضه متفاهم عرفینه که بابا اخلال به سنت مشکلی برای فریضه ایجاد نمی کند، چه حدوثن چه بقا هم تمام شد و رفت. نه اگر تدقیق عقلی مطرح بود انصافا اشکال ما وارد بود. ابرام لولایی، ابرام اقتضایی، ولو از ابتدا مبتلاست به این اخلال به سنت، ولذا حدیث لا تعاد به نظر ما میتواند جاری بشود در نسیان قیام عند تکبیرت الاحرام لولا این موثقه انبار، و در نسیان انتصاب حال تکبیرت الارام یا نسیان استقرار در حال تکبیرت الارام و تتمت الکلام انشاءالله در جلسه آینده. والحمدلله رب العالمین.